بدنی دانش، حالا یا توی صنعت یه چیزایی ساخته میشه یا کمک میکنه به در واقع همکارای اون کسی که داره این کارو میکنه که توی تحقیقاتی که دارن انجام میدن از در واقع سطح دانشی که این تولید کرده استفاده کنن برای اینکه توسعه بدن و جلوتر برن، یه قدم جلوتر برن. این اتفاق تو هنر میفته، یعنی در واقع ما فعالیت هنریمون، چون اون فعالیت دانششه، فعالیت رشتهشه، آزمایش میکنه، دیتا تولید میکنه. من وقتی دارم مقاله مینویسم یا دارم پژوهش میکنم، آیا فعالیت هنریمه یا نه؟ این فعالیتی سوای اون، هیچ ربطی هم نداره بهش. و وقتی اینو تولیدش میکنم، این دانش رو تولید میکنم، به چه کار میاد؟ غیر از اینه که مقاله میشه توی مجله چاپ میشه و بعضا کسی نمیخونتش، یعنی حتی به کار همکار من که داره توی این رشته کار میکنه و قراره که حوزه، یعنی این بشه ادبیات رشته و اون ازش استفاده کنه برای اینکه یه قدم جلوتر ببره این دانش رو، خب به کار اون میاد؟ در خیلی از مواقع نمیاد. حالا چیزی که وجود داره ولی بر اساس اینا من قضاوت هم میکنن، منو توی حوزه آکادمیک قضاوت میکنن بر اساس این دانش که تولید میکنن، این دانش به هیچ کاری نمیاد. این چیزه، این جای به نظر من تعمق داره. دلیلش هم میگم، تو همه جای دنیا، البته این بحران فقط بحران کشور ما نیست، تو کشور غربی هم شدت الان مطرحه، طوری که مثلا الان من کسی رو کارش رو دنبال میکردم که این 25 میلیون مقاله علمی رو بین سالهای 1996 تا 2011 ریویو کرده، 25 میلیون مقاله رو، و پیدا کرده که اکتشافات واقعی در این پژوهش‌ها بسیار کم و بیشتر اونها یا قید ضروری بوده یا تکراری هستن. حالا این شاید یه خورده بر میگرده بحثی که شما کردین، یعنی در واقع بیزینسی حول و حوش این شکل گرفته، این فقط مربوط به رشته هنر نمیشه، تو همه رشته ها که تولید دانش میکنن بدون اینکه کاربردی داشته باشه. حالا ما به عنوان کسایی که داریم توی در واقع توی یک گفتمانی با همدیگه تبادل اطلاعات میکنیم، تبادل دانش میکنیم، تبادل تجربه میکنیم، هرچی فعالی، ما مجموعاً با همدیگه یک گروه رو میسازیم و اون در واقع سازوکارهای فعالیت‌های ما شکل میده این گفتمانه رو. ما میخوایم کیفیت کارهای همدیگر بررسی کنیم، چی کار میکنیم الان، چه جوری اتفاق میفته این پژوهشایی که ما میکنیم، چه سازوکاری وجود داره برای اینکه کیفیتش ارزیابی بشه؟ داره میشه دیگه، نه؟ من مقاله مینویسم، مقاله میفرستم مجله، مقاله های من که چاپ نمیکنم. اتفاقا به قول شما بودین گفتین، نمیدونم، نه ببخشید، صحبت قبلی بود، آقای معینی میگفت، برای من جالب بود، میگو من علاقه ای ندارم مقاله هام توی مجلات علمی پژوهشی چاپ بشه، برای اینکه هیچکی نمیخونه. راست میگه، منم ندارم. من مقاله ای که مینویسم کلی وقت میذارم، مقاله ای که مینویسم مثلا توی مجله ای که تخصصیه و بچه ها دست به دست میگردونن دانشجو، مینویسم، امتیاز دانشگاهی نداره، اصلا بهش هیچ امتیاز نمیدم، میگم برای اینکه این در واقع هیئت تحریریه نداره. مقاله‌ای که خونده میشه هیچ امتیازی علاوه دانشگاهی، علاوه در واقع آکادمیک برای من نداره. مقاله‌ای که هیچ کس نمیخونتش 7 امتیاز داره و من باهاش میتونم ارتقا پیدا کنم، میتونم ترفیع بگیرم، میتونم ارتقا بگیرم، میتونم تبدیل وضعیت بشم. و اگر مقاله‌ای بنویسم که خونده میشه به دردم نمیخوره، میندازنم بعد از یه مدت از دانشگاه بیرون به عنوان رکود علمی، چون 3 سال پشت سر هم اگر شما پای نگیرین توی سیستم دانشگاهی، شما دارای رکود علمی محسوب میشین و اخراجتون میکنن. این چیزه. خب حالا چیه؟ ما آیا نظامی داریم توی دنیا؟ یعنی من واقعا یه مدتی دارم روی این کار میکنم، آیا ما نظامی داریم که بر اساس این نظام فعالیت پژوهشی من به عنوان یک هنرمند مورد ارزیابی قرار بگیره و این شاخصهایی تعریف کرده باشه که بر اساس این شاخصها تعریف بشه؟ همه رشته ها دارن. یکی از معروف ترین در واقع شاخص های ارزیابی مقالات و پژوهش های علمی پیر ریویوه، دیگه همه شنیدین. مثلا ما مقاله میدیم فرستاده میشه برای داوری، درسته؟ تو رشته های علمی خب ساینس این خیلی چیزه، یعنی خیلی تعریف شده است. پیر ریویو چه مشخصاتی داره؟ مقالات شما باید یه ساختاری داشته باشه، میفرستیم بر اساس اون ساختار پژوهشی، یعنی چک میکنن ببینن نمونهاتون رو درست انتخاب کردین، متغیراتون رو درست تعریف کردین، نمیدونم حجم نمونهاتون درست انتخاب کردین، از روش های آماری درست استفاده کردین، درنچه روش های تحلیل داده‌تون درسته، درنچه مقالاتون خوبه. ولی من اگر قرار باشه مقاله ای رو تولید یا پژوهشی رو انجام بدم که این کمک کنه به این که دانش رشتم افزایش پیدا کنه، توسعه پیدا کنه و این به کار در واقع هم کارهای من، هم ردیفهای من، دوستان من، اینهایی که توی این حوزه دارن کار میکنن بیاد، یعنی چی؟ یعنی من باید مقاله یا پژوهشی انجام بدم که اونها رو هنرمندتر بکنه، درسته؟ اینجوری میشه دیگه. خب چجوری کسی میتونه تشخیص بده هنرمندتر بکنه؟ یعنی من دارم تو حوزه خلاقیت، یعنی پژوهش من کار هنریمه، خلاقیتی که به خرج میدم، چجوری همکار من میتونه تشخیص بده کار من خلاقانه است یا نیست؟ با تعریف این که خلاقیت بر اساس تفاوت گذاریه، نه بر اساس شباهت، و نظام اساس شباهته نه تفاوت. خب کی میتونه تشخیص بده که این نقاشی که شما کشیدین یا این در واقع فرایندی که برای داکیومنت کردن این کارتون، این فعالیت هنریتون انجام دادین، اگر تازه تو شکل خوبش در نظر بگیریم، یعنی من همون جور که یه شیمیست فعالیت علمیش رو داکیومنت میکنه و این میشه پژوهش هنری، پژوهش علمیش، منم فعالیت هنریمو داکیومنت کنم و این بشه فعالیت، این بشه کار پژوهشین، نه اینکه برم چه میدونم مقاله بخونم یا درباره ی هنر بنویسم، خود هنر بشه همون جور که آقای دکتر عربزاده گفتن، خود هنر بشه موضوع تحقیقم در حالت خوبش. کی میتونه ارزیابی کنه که این کار من خلاقانه است یا نیست که بعد بگه آقا این دارای کیفیت هست این کاری که من انجام دادم یا نیست؟ یکی از مسائل دیگه. یکی دیگه از شاخصایی که برای توی در واقع پژوهش‌های علمی مورد بررسی، یعنی مورد کاربرد داره، این در واقع سایتیشن، همونی که میگن به میزانی که نشون دادین شما، به میزانی که سایت میکنن، به ارجاع میدن به یه دیدگاهی، خب اون داره کیفیت بهتریه. یعنی اگر من یه کار خلاقانه انجام داده باشم و بهش کسی ارجاع نده، این کار من غیر خلاقانه است؟ با توجه به اینکه ما اگر تو تاریخ هنر نگاه بکنیم، خب خیلی از اونایی که تو دورانهای بعدی به عنوان آدمهای خیلی خلاق یا حرکتهای پیشروانه طرح شدن، اصلا تو دوره خودشون منفور بودن، هیچکی تاییدش نمیکرد. واقعا اینا معضلاتیه که باید فکر بشه روش. یعنی ما در واقع، من الان وقتم ندارم واقعا، فقط تر مسئله شاید بشه کرد ولی رو ریزش میشه صحبت کرد. یعنی این روشایی که برای در واقع سنجش کیفیت پژوهش ها وجود داره توی سطح رشته های علمی تو سراسر دنیا، حالا علوم انسانی به نوعی داره از اینا استفاده میکنه ولی اونا مثل ما واقعا تحت فشار هستن. اینا مثل همترازخانی، مثل استفاده از شاخصهای کتاب سنجی، همون میزان ارجاعات که گفتم، در واقع پیر ریویو، بیبلومتریک، نمیدونم ایمپکت فاکتور، سایتیشن، اینا هیچ کدوم به کار رشته های هنری نمیاد و ما هیچ نظام ارزیابی و ارزشیابی پژوهش‌های هنری نداریم، ولی ما رو دارن با همون سیستم ارزیابی میکنن تو نظام دانشگاهی آکادمیکمون. و در واقع اتفاقی که داره میفته اینجور هستش که جز این که روش‌های کلک زدن، دروغ گفتن، زیر آبی رفتن و کارهای بیکیفیت، ولی با کمیت زیاد انجام دادن داره رشد میکنه و آدم هایی وارد سیستم آکادمیک میشن که معمولا در بیشتر مواقع آدم های ضعیفی هستن، چون آدم هایی که قوی ترن اصلا وارد این بازی نمیشن و اونایی که وارد این بازی میشن یعنی تن میدن به این کار کمی که ازشون خواسته میشه، از این ملاک ها و قضاوت های کمی که انجام میگیره، اینها معمولا به اون کیفیت اصلا توجه نداره. یعنی کسی میاد میبینید 35 سال سنشه، 32 سال سنشه. یعنی من واقعا اینو دیدم، من توی جلسه شرکت کردم که تو برای چیز ترفیعش 200 تا مقاله توی یک سال علمی پژوهشی در یک سال داشت طرف، 200 تا مقاله، و من نشسته بودم سرانگشتی حساب میکردم این هر 4.5 روز یا 5 روز یک بار یک مقاله علمی پژوهشی چاپ کرد. نمیدونم شماها درگیر بودین یا نه، مقاله علمی پژوهشی چاپ کردن خودش ممکنه 1.5 سال طول بکشه، چاپش فقط 1.5 سال 2 سال طول بکشه، و این هر 5 روز یک بار یک مقاله چاپ کرد، 200 تا مقاله توی یه سال، اصلا شوخی غیر قابل تصوره. و این آره مثلا با یه سنه که من برگشتم بهش گفتم ببخشید آقا شما چند سالتونه، گفتش که نمیدونم 31-32 سال. بعد لیست کرده بود مثلا همین 200 خورده مقاله، 300 تا مقاله. من بعد 5 سالگی شروع کردیم مقاله علمی پژوهشی نوشتن، چون واقعا زمان میخوادیم چجوری توی این سن من مقاله اینقدر مقاله علمی پژوهشی میتونم داشته باشم. شما بریم ببینید این اساتیدتون که آدم های معروفی هم هستن تو دنیا، ممکنه که توی عمرش یه دونه کتاب داشته باشه. ویتکنشتاین یک کتاب داره، یکی، یه مقاله علمی پژوهشی هم نداره. حالا هنرمندا که اصلا ببخشید که زیاد صحبت کردم،
اگر تموم شده
من جمعش کردم، یعنی مسئله که جمع‌بندی کنم این که اگر واقعا توی حوزه دانشگاهی که به نظرم میاد 90% همینجور دستتون رو بردین فعال هستین، واقعا باید برای این مسئله فکری بکنید. حالا با مقاومت نمیدونم، با اعتراض نمیدونم، ولی ما باید فشار بیاریم به سیستم آموزش عالیمون، به سیاست گذاری حوزه هنریمون، حالا هرچی این میخواد توی نظام آکادمیکمون باشه یا فرهنگستان، اونایی که سیاست گذاری میکنن برای این مسئله فکری بکنن. یعنی اگر اصلا رشته هنر واقعا این کمیتی که داره توش مطرح میشه جز مصیبت و جز ضرر چیز دیگه ای نداره، و ما اگر بخوایم بمونیم باید بریم دنبال این که ببینیم ما واقعا باید تو چه نظام ارزشیابی یا ارزیابی شرکت بکنیم، اصلا چجوری این نظام توسعه بدیم، ما تحمیل کنیم نظامو، ما رو با اینا نسنجید، با این ملاک و معیارها و شاخصهایی که تو رشته های فنی، تو رشته های پزشکی مطرح هستش قابل سنجش نیست رشته ما، و این رو باید تحمیل کنیم. این چیزیه که باید روش اول خودمون کار کنیم چون هیچی نداریم، و بعد بریم دنبالش که مقاومت کنیم به جای اینکه تن بدیم بهش. مسئله بود که من فکر کنم تو این زمان 20 دقیقه میتونم طرحش کنم. ممنونم.
برنامه سیمرغ سخن رو از رادیو گفتگو شنیدید. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید.
استن آمد می کنم
هر جا که
همچو باز آشنا بر دست تو پر می زنم
عشق تو روزه میگیرم به عشق رحمت و مغفرت تو در ماه رجب ماهی که ماه توست در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجهت
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده معاونت صدا دعوت می کند
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه محروم شود
باب که مفتول للراقبین و خیر که مبذول للطالبین
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان
و کلنا ندعوک یا رب
و کلنا ندعوک یا
ساعت 4:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روشنا از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. تفسیر آیه 24 تا 27 سوره مبارکه مائده موضوع این برنامه است و مدت آن 21 دقیقه است.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. آیه به آیه با قرآن آشناتر میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیر روان فشرده و قطره‌ای داریم. جزء ششم رسیدیم، سوره مائده، و الان آیه 24 هستیم. با هم بشنویم.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
ماجرا به این صورته که حضرت موسى به بنی اسرائیل گفت وارد بیت المقدس بشید، افراد نااهل اونجا، شما برید اونا رو بیرون کنید. گفتن ما حال درگیری نداریم، تو برو اونا رو بیرون کن، شهر که امن شد وقت ما با سلام و صلوات میایم. قرآن از این خصلت تنپروری، جسارت، بیحالگی، رفاه طلبی انتقاد میکنه. حالا قالو یا موسا، بنی اسرائیل گفت ای موسا، انا لن ندخلها. گفتیم کلمه لن یعنی هرگز، نگفتن لا ندخلا، لن ندخلا، هرگز وارد نمیشیم. یعنی چه؟ یعنی هرگز گوش به حرفتو نمیدیم. خیلی بی حیا و بی ادب بودن کسی به پیغمبرش بگه ما هرگز گوش به حرفتو نمیدیم. بعدم میگه ابدا، هم لن داریم هم ابدا داریم. فذهب انت و ربک، تو و خدا بروید، فقاتلا، جنگتون رو بکنید، انا هاهنا قاعدون. این آیه نمونه بی ادبی، بهانه‌جویی، ضعف، رفاه طلبی بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. یعنی ای که میگن لن ندخلها جسارت، ابدا یعنی اصرار بر جسارت، اذهب توهین به پیغمبره. کلمه میگن اذهب انت و ربک، ربک یعنی خدای تو، یعنی انگار پروردگار ما نیست، ربک پروردگار تو. قاعدون، ما اینجا نشستیم، حال دعوا نداریم. یعنی این رفاه طلبشون میگه. خب این آیه میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اگر فکر میکنید بدون قصه پیروز بشید این فکر رو نکنید. حضرت مهدی که منتظر هستید، اینطوری که امام زمان علیه السلام بیاد همه طاغوتا رو از بین ببرد و همه ستمکار از بین رو، بعد بفهم خواهش میکنم تشریف بیارید زندگی کنید. انتظار حضرت مهدی علیه السلام معناش اینیست که قصه در کار نیست. مثل که بعد مادری دلش بخواد بچه دار بشه اما درد زایمان نبره. کسی که منتظر فرزنده باید درد زایمان هم ببره. کسی که منتظر حضرت مهدیه باید، حدیث هم داریم، کسانی که منتظر آقا امام زمان علیه السلام هستن خودشون آماده کنن بره زندگی ساده، فلیستعد للفقر، یعنی زندگیشو رو شمعک بیاره، چون